فرمون به همون قوهی که فعلا در این نطفه دارد به طرف شکوفایی می شود. اینجا از نفس تعبیر می کنم به نفس نباتی، یعنی الان استعداد نهفته در نطفه که قبل از قرار گرفتن در جایگاه خودش برای شکوفایی حرکت نکرده بود، الان که حرکت کرد این حرکت استعدادش نمی خواهد از نفس که نداری به کمال که دارایی برسد. از اینجا دیگه نفس نباتی انسان شروع می شود. این نفس نباتی تا یک مراحلی را در سیر تکاملی به سرحد کمال می رسد، مطابق با اون مقدار از کمالی که باید برسد. وقتی که رسید این استعدادش که به کمال رسید مقدمه قرار می گیرد برای شکوفایی استعدادهای بعدی. اینجا در فلسفه بحث ماده و هیولای اولا و هیولای ثانی، یعنی هیولای غیر اول، که هیولای ثانی یعنی غیر از هیولای اولا، از هیولای اولا به بعد بحث فلسفه اینجا شروع می شود. حالا برای اینکه این بحث حال اینجا بحث استعداد و لطف و قوه پیش آمده این مقداری طرح می کنیم تا بعد به لطف خدا مفصودن تر بشه. از این که الان این نطفه یک جسمی است که این جسم دارای یک استعدادی با یک صورت جسمیه خاص، صورت جسمیش این است که مثلا نطفه از آب به صورتش استعدادش در همان این صورت را پذیرفته، یک نحوه استعدادی در این شیء بوده که الان فعلا صورت نطفه را پذیرفته. این استعداد اولی را این نطفه دارد چه بخواهد در مسیر تکامل قرار بگیرد چه میخواهد در مسیر تکامل قرار نگیرد. بعد از این که تو جایگاه اصلی خودش قرار گرفت، این استعداد اولیه او با اون صورت نطفه‌ای و آبی او مقدمه می شوند برای استعدادهای بعدی. وقتی که شروع کرد به تکامل، نطفه علقه می شه، علقه مرده می شه، همی جوری که پس از دیگری مقداری کمالات رو به دست میاره. منطقه الان فعلا کمالهایی که به دست میاره اما کمالهای نباتیه، چطور مثل یک هسته خرمایی دارد روش میکنن، یک شیء نبات متحرک است اما نبات متحرک متکامل که دارد به کمال میرسد. وقتی استعداد اولیه زمینه شد، استعدادهای غیر از اول ظهور کرد، دیگه اون استعدادهای بعدی رو ازش تعبیر می‌کنن در فلسفه به ماده ثانوی، یعنی استعدادهای غیر از اول. حالا می‌توانی شما این استعدادها رو مراتب بندی بفرمایید. وقتی که نطفه علقه شد، دیگه شروع کرد به حرکت کردن، اینجا دیگه مباحث پزشکی به دردش می‌خوره. هر جایون حتی با دوستانی که در کلاس هستید با هم دیگر بخواید در این جواب مباحث پزشکی رو پیش بکشید که نحوه تکون نطفه چگونه است، چگونه شروع میکند به حرکت، چگونه شکوفا میشود، چگونه علقه میشود، چگونه مزمه میشود، چگونه گوش میشود، چگونه استخوان تشکیل میشود، اینها دیگه علوم تجربی. اینجا برای کمک کردن بحث یه مقدار گوشه‌های از بحث رو نشون بدهد خوبه. یه استعدادهایی که پس از دیگری، حالا تا اون استعداد استعداد بعدی مترتب است بر استعداد قبلی، چون این شیء اون استعداد قبلی خودش رو شکوفا نکند به سرحد شکوفایی استعداد و قوه بعدی نمیرسد. این جهارت که بخش بعدن به لطف خدا پیش میاد که تفره در قوه سقوط محاله، تجافی در قوه سقوط محاله، این مال همین جای بحثه، چون در دیگر موجودات هم همینطوره. حالا که شروع کرد که استعدادها را از درون در آوردن، هر مرتبه ای رو که شکوفا می کند یه استعداد غریبی برای او در نظر می گیری و یه استعداد متوسط و یه استعداد بسیط. مثلا موقعی که نطفه استعداد غریبش این است که بشه علقه، اما استعداد متوسطش اینه که بشه علقه، استعداد بعیدش اینه که مثلا بشه گوشت ازام استخوان که فلان. وقتی که از نطفه بودن در آمد صورت نطفه از دست میره، دیگه الان نمیشه گفت که این هنوز نطفه است، نه دیگه نطفه تمام شده، اما کمالات نطفه را همچنان داراست. این میفرمایند استکمال طولی، تعریف تعبیر من در فلسفه استکمال طولی را به لبس بعد از لبس، مثل اینکه کمالی رو گرفتید کمال دیگری را هم بر روی همین کمال میگیرید، متلبس میشوید به یه لباس بالاتر، نه اینکه لباس قبلی رو از دست بدهید، بلکه در این حالی که الان علقه شد کمالاتی را که نطفه داشت ایشون داراست یه مقداری کمالات بیشتر را هم به دست آورده. بعد چون نمی شود که یک استعداد در یک آن واحد دو تا صورت رو بپذیرد، اون صورت قبلی رو که صورت نطفه بود اون صورت رفته شده علقه. از اون جهت که اون صورت قبلی رو از دست می دهد صورت بعدی رو می گیرد، در فلسفه می فرماید خلع و لبس، یعنی صورت قبلی رو خلع می کند و صورت بعدی رو می گیرد. اما صورت نطفه گرفت اینطور نیست که کمالات نطفه رو از دست داده باشه. کمالات نطفه چیه؟ کمال نطفه در اینی که با جسم باشه، اگر الان علاقه از جسم نیست چرا؟ کمالات نطفه در اینی که باید حجم مثلا داشته باشه، مگه الان حجم نداره چرا؟ کمالات نطفه در اینی که مثلا باید وزن داشته باشه، مگه الان وزن نداره؟ البته هر کمالی رو که نطفه داشت این بعدی هم داره، اما دیگه الان نمیشه گفت آقا این الان یاد این نطفه نخیر نطفه نیست دیگه علاقه شده، اون صورت قبلی رو خلق کرده صورت بعدی رو متلبس شده، اما کمال صورت قبلی رو از دست نداره. مثلا یک کسی که کودک هست الان بزرگ مرد شده، درست است که کودک بودن از دست رفت، الان شد جوان شد پیرمرد، اما کمالاتی رو که در هنگام کودکی داشت کمالات رو از بین برده یا اون کمالات رو هم داره، من جبه کمالات بیشتری رو هم بر او افزوده که استکمال طولی رو روی کمالات پیاده می برمایی و خلع و لبس را که یه چیزی رو از دست می ده و دیگری رو می گیره روی صور جسمی پیاده می کنی. حالا که این نطفه شده علقه، دوباره این علقه هم خودش با یه استعدادی داره و صورتی هم دارد به نام صورت علقه، این استعداد دومی دوباره زمینه می شود برای شکوفایی کمال بعدی. کمال بعدی مثلا مستقر تا برسه به ازام تا برسه به بدن کامل، تا اینجا می بینید همینجور یکی پس از دیگری استعدادها ظهور می کنند تا موقعی که بدن کامل بشود، این قوه به استعداد را تحت عنوان نفس نباتی تعبیر می فرمایید، یعنی هنوز این نفس به سرحد نفس حیوانی نرسیده. وقتی که از این حد در آمده یه استعداد دیگری به کمال دیگری برای شون ظهور می کند، اون استعداد نباتی رو از بین نمیبره، بلکه در حقیقت نفس نباتی تکامل یافته است و نفس حیوانی، که در حقیقت نفس حیوانی همون نفس نباتی
نفس انسانی جدا نخیر، بلکه انسان حالا که انسان شده است دارای همون نفس نباتی را که کامل شده بود شد حیوانی، که کامل شده بود شد انسانی، منتها چون این نفس انسانی رو وقتی داریم میگیم تمام کمالات نفس حیوانی و نباتی همه در اینجا هست، بلازم میفرمان نفس انسانی. اینی که در فلسفه میگن اون فصل اخیر شی مقدم شیه، یعنی شما اگر گفتید نفس ناطقه انسان، این نفس ناطقه مقدم شخصیت جنابالیه، برای اینکه تمام حقایق و کمالات شما در همین کلمه نفس ناطقه انسانی جمع شده. یعنی این نفس ناطقه انسانی نفس حیوانی نیست. چرا هست؟ همین نفس ناطقه انسانی، همین نفس، آیا نفس نباتی نیست؟ چی می‌کرد؟ اما میشه الان بگیم که آقا پس ایشون الان نفس نباتیه؟ میگیم نه، ایشون نفسش نفس انسانی. بفرمایید که نفس نباتی تکامل یافته است، قبول. بفرمایید نفس انسانی که تمام کمالات مراتب قبلی همه رو داراست یک جا، بازم قبوله. در حقیقت باید یه حقیقت درست کنیم، این زمینه بحث میشه تا اون بحثی رو که در رساله صد کلمه مطرح فرمودن که انسان یک موجود ممتدیست از فرش تا فوق عرشی همه چی. اگه این بحث رو به دقت فلسفی پیش بروید حل بفرمایید، بسیاری از حرفایی که در آیات و روایات هست قابل حل، که حتی این انسان را می شود به مرتبه بدن او هم اطلاق کنه، برای اینکه نفس ناطقه انسانی قرار شد تمام کمالات مراتب مادون همه رو یه جا جمع بکنیم بگی ایشون. خود بدن داشتن کمال یا نه؟ میشه کمال. اینم جزء کمالاتی است که مجموعه این کمالات جمع شده یه هویت رو تشکیل داده، که اون یه هویت هم نباید به هم بخوره. اینه که در اینجا تعبیر می‌فرمون که ماده به استعداد، این ماده به استعداد در انسان در ابتدا به صورت ماده اولاد، بعد در مسیر راه به صورت ماده ثانیه و ثالثه و رابعه است، که ازش از این به بعد دیگه ثانیه و ثالثه و اینا نمیگن، بعد میگن ماده ثانیه، یعنی ماده غیر اولی. حالا غیر اولی میخواد دومی، سومی، چهارمی، دهمی، و اگه انسان که مراتبش بی‌نهایت است، حد یقین ندارد که میشود بی‌نهایت برای اون ماده درست کرد، و از همینجا باید به رمز تکامل برزخی پی برد که هیچگاه انسان بی‌ماده نمیشه، هیچگاه انسان بی‌ماده نمیشه، مطلق ماده مراتب پیدا میکنه، این سر نخ بحث میشه. حالا عنایت داشته باشید در بحث تقدم نفس بر بدن یا روح بر بدن و بدن بر نفس، از باب این که الان این ماده، این استعداد، این جسم، این آب، این نطفه باید زمینه بشود تا اون استعداد در درون او، بلکه باید موردی جسمی داشته باشیم که توش استعداد باشی یا نه، ولذا میگن ابتدا بدن حامل نفس است، نه نفس کذایی. اون موقعی که نفس الان فعلا صرف استعداد است و قوه، بالاخره باید یه چیزی باشه که این قوه رو در درون داشته باشد تا این قوه شکوفا بشود. از باب این که این ماده و بدن در مرحله اول به عنوان زمینه است که استعداد نهفته در او باید ظهور بکند، به این جهت بدن تقدم بر نفس پیدا میکند از باب تقدم علت معده. اما حالا اینقدر بفرمایید، اینجا اگر باز به ظرافت به دنبال این بحث برویم، معلوم میشه که در همین جا هم باز همون نفس در بدن مقدمه. در همین جا هم باز نفس در بدن مقدمه. چرا؟ برای اینکه این نطفه قبل از اینکه بیاد در مسیر تکامل قرار بگیرد، استعداد شروع بکند به شکوفایی، اصلا این نطفه را اطلاق لفظ بدن و ماده برای انسان برای او اطلاق به مجاز. اصلا اطلاق ماده برای انسان نمیشه بهش کرد. موقعی ما میتوانیم بگیم که ایشون ماده است برای رسیدن به انسان که در مسیر تکامل قرار بگیره. خب اگر میخواد در مسیر تکامل قرار بگیره، چی باعث میشود که ایشون به عنوان ماده و زمینه قرار میگیرد برای رسیدن به انسان؟ چی باعث میشه؟ جز این است که همون استعداد درون میشه؟ همون استعداد درون باز از باب این که اگر اون نباشد، هرگز این شی، این موجود لیاقت اون رو پیدا نمی کند تا به عنوان ماده و مقدمه قرار بگیره برای رسیدن به انسان. بازم در همون متن میبینید استعداد بر خود همین ماده و شی تقدم پیدا می‌کند. برای اینکه تو و استعداد که شروع می‌کند به شکوفایی، این شکوفایی استعداد است که به این شی و به این ماده و به این نطفه آبرو داد و بهش گفت حالا تو لیاقت پیدا کردی که در مسیر تکاملی انسان شدن قرار بگیری. در همون جا هم باز می‌بینید نفس در بدن مقدم. تقدمش تقدم رتبیه. سرش اینه که تا اون استعداد نباشه، اصلا ایشون این جایگاه را، این مقام را، این لیاقت را پیدا نمی کنه تا آدم برش اطلاق این که ماده برای انسان بخواد قرار بگیره اصلا اطلاق مکنه. بزا اگر اینه، چرا سنگ نهی فرمود که ایشون مقدمه است برای رسیدن به انسان؟ اصلا سنگ نهی لیاقت نداره. چرا چوب لیاقت نداره؟ چرا آب مثلا بیابان چرا لیاقت نداره؟ چرا خاک این لیاقت رو نداره؟ چرا حالا این نطفه الان زمینه شد برای رسیدن به انسانیت؟ چی باعث شده که ایشون آمد این لیاقت رو پیدا کرد که به عنوان مقدمه قرار بگیرد برای انسان شدن؟ جز این است که همون استعدادی لیاقت بهش داده؟ اون استعداد نهفته شده در این نطفه است که به ایشون این رتبه را، این جایگاه را، این مقام رو داده که این لیاقت رو پیدا کنه که بشه در مسیر تکامل قرار بگیره، بشه انسان. در این حالی که این نطفه می شود محل و به تعبیری موضوع از برای این قوه به استعداد، که تا این نطفه نباشه آخه استعداد نیست، قبوله. اما اگر این نطفه باشه و این استعداد نباشه، اصلا نطفه لیاقت نطفه بودن انسان را پیدا نمی کنن. در همین مرتبه اول هم درست است از باب این که این نطفه محل است از برای استعداد، به لحاظ محل بودن تقدم بر استعداد داره از باب تقدم بله علت معده. اما این استعداد نهفته در اوست که به شأنیت داده، لیاقت داده، این رتبه و شأنیت گرفتن از استعداد باعث میشه که همین الان استعداد بر ایشون مقدم باشه. همین الان او استعداد است که به ایشون منت میگذارد، میگه که این من هستم که به لیاقت دادم که تو در این مسیر قرار بگیری. من الان جوری هستم، یه استعدادی هستم، چون از بس که ضعیفم فعلا قوه اون رو ندارم، توان اون رو ندارم که بدون تو بتونم به کمالاتی که میخوام برسم. خیلی خوب، تو به عنوان علت مهده قرار بگیر، فعلا یه زمینه برای ما درست بکن، بعد یواش یواش ما که به تکامل رسیدیم تو میشی مرتبه نازله ما. عنایت بفرمایید، همیشه بدن مرتبه نازله است، همین الان که نطفه است بازم میشه مرتبه نازله اون استعداد. باز اصل استعداد همین ماده، همین نطفه الان میشه مرتبه نازله. برای اینکه اگه او استعداد نباشه اصلا ایشون این شأنیت رو پیدا نمیکنه. این مهمه، این دقت ظرافت در کار. حالا با تا اینجای بحثی که اومدیم، پس آیا نفس بر بدن تقدم داره یا بدن بر نفس تقدم داره؟ بدن بر نفس تقدم داره از باب تقدم علت مؤده با زمینه، یعنی باید محل بشه زمینه درست کنه. اما بازم نفس بر بدن تقدم داره، تقدم رتبی، یعنی ذاتم هر کجا باشه باز نفس است که بر بدن مقدمه، باز نفس است که بر نطفه مقدمه. الان اگه حساب بخونید، با این که میبینید نطفه استعداد یک کیفیتی فعلا عرضه، بر این ماده ای که این نطفه ای که الان نطفه جوهره، با این که نطفه جوهره است، باز میبینیم ذاتن رتبتن شأنیتن همونی رو که الان عرض است برای ایشون مقدم. اما یواش یواش این عرضی است که اینجاست که مرحوم جناب آخوند در اسفار میفرمان که اسفار برشون از ایشون در کتاب اتحاد آقل مغول نقل فرمودن که درست است که الان به لحاظ آیندهش که میبینی میگی ای الان انسانه، به لحاظ این که آینده رو نگاه میکنی میگی این استعداد، این قوه الان بالقوه انسان است، اما بالفعل انسانیست، به فعلیت نرسیده. اگر بعدن به انسانیت برسد از سنخ ملکوت مجرداته، اما کعنهو مرحوم جناب آخوند میفرماند، میگه کعنه مثل این که الان همون مقام تجرد ایشون را که سنخیت با ملکوتیشونه، مثل این که این استعداد این قوه همین الان یک بوی از اون ملکوت رو اینجا گرفته، برای این که اگر بوشو نگیرد به طرف اونجا حرکت نمی کنه. این خیلی حلش مهمه. از همین الان که شروع کرد به تکامل، مثل این که یک بوی از ملکوت عالم رو چشیده، برای اینکه اگر نچشیده باشد آخه چطور در سیر تکاملیش میخواد به طرف اون مقصد بره، میخواد مجرد بشه. من که الان بالفعل البته نمیده، وقتی که شروع میکند به تکامل، هر مقداری که این استعداد قوی شده، این جسم در پناه قوت این استعداد به کمال به قوت خودش ادامه میده، تا جایی که اونچنان اون استعداد قوی میشه که این جسم دیگه بیش از این نمیتواند به قوت ادامه بده، دیگه ضعف و جسم شروع میشه، اما قوت اون استعداد نهفته میگه پشت سر هم شدیدتر میشه، که از اینجا اشتداد جوهری نفس رو باید از این نقطه آغاز کنیم باش حرف داریم. اشتداد جوهری نفس که حرکت جوهری نفسه و حرکت ذاتی نفسه، از همین مسیر بحث باش کار داریم. اگر بخواییم تقدم رو تو این محدوده بسنجیم، بازم ببینیم تقدم نفس بر بدن تقدم رتبیه. منتها اون موقعی که نطفه است، همون اندازه استعدادی که برای علقه شدن است به همون اندازه بر نطفه مقدم. البته نطفه بر ایشون مقدم است از باب این که میخواد مؤد باشه، رتبتن اون مقدم است، شأنیتن لیاقتن اون مقدمه، اما چون اون شأنیت و لیاقت الان اون اندازه اون قوه و توان رو نداره که در مقابل این زمینه و موعد عرض اندام کنه، فعلا یه مقداری به تعبیری به ایشون آوانسی میده، میگه تو فعلا زمینه باش. وقتی شد علقه، اون استعداد قوی تر شد، چون کمالات نطفه رو داره، کمالات علاقه را هم پیدا کرده، یه مقدار کمالات پیش آمده، بازم همون شأنیت و لیاقت بودنش مقدم است بر این نقطه‌ای که الان علاقه است. بله علاقه از اون جهت که باز میخواد زمینه بشه که ایشون کمالات مزدر هم بتونه پیدا کنه، از این جهت تقدم داره، اما هنوز تقدمش هم همون سمت مؤدیه. هیچ موقع تقدم جسم بر نفس فقط و فقط از سمت مؤدیش بالاتر نمیره، همیشه در همین یک سمت فقط و فقط مؤدیه. اما میبینیم تقدم نفس بر بدن هی آن با آن قوی تر میشه. اون موقعی که استعداد در نطفه بود تقدمش در اون حد بود، وقتی کمالات مزغه رو به دست آورد، علقه رو به دست آورد، تقدمش بر بدن قوی تر میشه چون کمالات بیشتری پیدا کرده. وقتی کمالات بالاتر رو پیدا کرده تقدمش باز بر بدن قوی تر میشه، اما باز تقدم بدن بر ایشون به همون مرتبه موعد بودن باقی مونده، جز این که این بدن در تحت تربیت اون استعداده. این نکته مهمتر از همه حرفای زمینی. الان با این که نطفه است، این نطفه است که در تحت تربیت اون استعداده، استعداد است که دارد این نطفه رو تربیت میکنه. چون دارد در تحت تربیت او قرار میگیرد، برای او علت مؤده است. سر این که باز بدن علت مؤده نفس است به دلیل این که در تحت تربیت نفسه، ولی اگه در تحت تربیت نفس نباشه ای اندازه سمت من نمیتونه داشته باشه. هرچی که او کمالاتش قوی تر میشه، تربیت او نسبت به بدن قوی تر میشه، ولذا سمت بدن همچنان در مرتبه تقدم به ماده میمونه. تقدم به چهت کردیم؟ تقدم به؟ علت مؤده همچنان فقط در همون مرتبه بیمونه، اما آن به آن از اون مرتبه بالا، برای اینکه خودش رو بتونه یه توانی ببخشه که همسنگ او تا یه اندازه ببره، باید از ایشون در تحت تربیت ایشون چیز کنه، قوی تر بشه. قوی میشه جسم، نطفه که شد علقه، نطفه قوی شده، علقه شده، مزغه شده، بدن میشه، الان دست و پا و چشم و گوش داره، اما اون استعداد است که دارد ایشون رو میپروراند و در تحت تربیت اون استعداد نهفته شده است که ایشون داره بدن سازی میکنه. همینی که فقط و فقط سمت علت مؤد بودن داره، باید آن با آن در تحت تربیت او قرار بگیره. اینجا یه بحثیه، اون یه بحثیه، آیا این استعداد نهفته شده در نطفه الان عرض است یا الان جوهره؟ این مشکل داره. اگر الان عرض باشه خیلی مسئله است، از اون جهت که عرض است نیازمند به موضوع است. الان تصدیق بفرمایید که همون عرضه. چرا باید بدن برای ایشون تقدم از باب علت مؤده داشته باشه؟ آخه برای این بیچاره الان عرضه، هنوز او اندازه قوت پیدا نکرده، که دیگه نیازمند به ایشون نباشه. چون عرضه است، عرض نیازمند به موضوع است، اما موضوع فقط و فقط برای عرض علت مؤده. اما چه می شود که موضوع که جوهر است، از اونی که عرض است قوت بگیره؟ این از کجا پیش اومد؟ اگر بگیم که استعداد بدن رو تربیت نمی کند، چطور شد سنگ اینجوری بالا نیومده؟ چطور شد خاک اینجوری بالا نیومده؟ این چی باعث شده که ایشون در تحت تربیت قرار گرفته؟ چه باعث شده که نطفه داره میشه علقه، داره میشه بدن، داره میشه یه هیکل؟ کی اینجوری کرده؟ اینجا عرایزی داریم که آیا تربیت در اینجا را که بالاخره این استعداد باعث شده داره این بدن تربیت در تحت تربیت قرار گرفته که داره خودشو قوت میده، آیا این تربیت را به عهده خود این عرض بگذاریم که فعلا یه استعداده، یا دست از جای دیگر تو کار؟ اینجا نفس ناطقه مادر به این استعداد کمک میکنه. اینطور نیست که این استعداد خودش یک و تنها داره این بدن را در تحت تربیت قرار میدهد تا این بدن خودش رو به سرحد بدن به تکامل برسونه. اینجا دیگه نفس ناطقه مادر دم به دم اون استعداد را برد شکوفا میکنه. حالا نفس ناطقه مادر خودش تنهاست؟ نه، نفس ناطقه مادر واسطه مجراست برای رسیدن اون موجود فیض حق از ناحیه اون موجود مجرد عقلی. اینجاست که هسته ها در یکی از بابهای 19 گانه دفتر دل این بحث رو مطرح فرمودن که پدر مادر نطفه چون اصلش از پدر است، منتها در تحت تربیت مادر است. آن چرا که در ذات این نطفه نهفته شده از پدر، در تحت تربیت مادر شکوفا می شود. قبل از این که به مادر منتقل می شود، مسئولیتش به عهده پدر. چجوری این ذات رو تحویل بده؟ بعد از این که به مادر تحویل داده شد، از لحظه تحویل به بعد دیگه مسئولیت مادر سنگین می شود تا چجوری این رو تربیتش کنه. اینجاها دیگه بحث‌ها خیلی خوبه. حالا بیفتی تو مسائل بله پزشکی، بیفتی تو مسائل طبی. حالا اینجا الان مثل علوم جدیدی که در مورد ژن تحقیقات میکنن، مثلا چه مقدار در اینجا هر چی میخوام بحث کنم، خیلی شیرین. اینقدر اسرارها در اینجا نهفته شده، فلسفه بحث فلسفیشو انجام میده، دیگه فلسفه وارد جزئیات نمیشه. ولذا علمای ما کسانی بودن علاوه از این که با دید فلسفه فیلسوفانه بحث میگردن، چون علمای طبیعی هم بودن، طبیب هم بودن، طب هم میدانستن، در کنار تمام این مباحث مباحث طبی هم انجام میدادن که دیگه اینجا جای دست به دست دادن مباحث فلسفی با طبی و طبیعیات فلسفه. اگر اینجا کسی بتونه تمام روایات باب را، تمام آیات باب را، تمام مسائل تجربی و طبیعی را، تمام مسائل رشته پزشکی را، همه رو بیاره یک کاسه جمع کنه، حالا ببینید چه دریایی از اسرار همین یک تکه نهفته میشه. اینه که بعدها هر چه از کودک ظهور میکند، همینجاها مخفیگاه از همینجاها درست میشه. آن چه که در پدر بود تو تمام این نطفه مخفیگاه ها داشت. الان به ظاهر یه قطره آبه، اما تو متن این قطره آب اونقدر مخفیگاه ها نهفته شده که این مخفیگاه ها را مادر میگیره، یواش یواش ظهورش میده. تمام حالات مادرم باز دوباره در این حالی که این مخفیگاه ها رو دارد زور میدهد، اونقدر مخفیگاه ها براش درست میکند. تمام اینها میفته بعد از این که استعدادها ظهور کرد، ظهور کرد، ظهور کرد. حالا دیگه از مادرم جدا شد، گفت نخیر، دیگه من نیازمند نیستم که در اشتداد جوهریم به غیر وابسته باشم، حالا اجازه بدید من خودم مستقلن وابسته باشم. اون چرا هم که خودش قصد میکند، تمام اینها برش مخفیگاه درست میکنه و قیامت یک پارچه تمام مخفیگاه ها در میاد. حالا این مخفیگاه ها رو چی باید بره تشخیص بده، چه چیز توش نهفته شده خدا میدونه. اینی که بازم هر چه آقایون تحقیقات بکنن، بازم حق داشتم اینی که در آخر بفهم و ما یعلمه الا هو، هیچ که نمیتونه بفهمه. اون ان الله علیم به ما تخفی صدور، اون کلمه مخفیگاه رو من از این کلمه تخفی، اون چرا که در شما مخفی شده به ما به آن چه که تخفی مخفی شده بله در صدور شما در دلهای شما اون چه حالا این اون چه که دیگه یکی و دو تا و ده تا و صد تا و هزار تا دیگه اونقدر مخفیگاه داره حیرت آور. تمام این خوابها رو میبینید همه تو اون مخفیگاه هاست، تمام اون مخفیگاه هاست. برنامه عملی برای پی بردن به این مخفیگاه لا اله الا سنگی. یه از او چیزهایی است که اولا سالکان به سوی سیر عملی نمیرن، اگرم رفتن به این زودی ها به اینجا نمیرسن، اگرم برفرض با جان کندن به اونجا برسن سالهای سال طول میکشه با یه همت سنگین، اگر تازه بتونه این مخفیگاه رو تازه شناسایی کنه. بعد ببینه گرفتاری چیز با چیزی رفته. اینه که باید حواس جمع کنیم. امروز روز هفتم بود از ارتحال جناب محمد آقای عزیز. الان تمام مخفیگاه هاش سور کرد، تمام مخفیگاه دیگه هیچی براش باطن نیست. حالا من و شما اینجا نشستیم، اونقدر مخفیگاه ها در نفسمون هست که جنابالی بخوای بشماری به گرفتاری اگه بتونی سه چهار تا رو فوقش در بیاریم، اما میلیاردها به توان میلیاردها مخفیگاه تو هست. قیامت اینه که هر کسی این مخفیگاه ها رو در بیاره ببینید چه خبره. چه قیامت معناش اینه؟ یه زلزله میخواد دیگه، یه ازا زلزلت الارض و زلزاله هایی میخواد، و اون زلزله چه وسائل افرادی حتی همین نشأم برن، اما به این زودی ها باز مخفیگاه هاشون هنوز در نیام، یعنی شاید هنوز به تعبیر سالهای سال هنوز در دنیا باشه تا یواش یواش مخفیگاه هاشون در بیان. عده این طوری هست، ولی تو روایات هم آمده که خیلی ها که از این نشأه رفتن به این زودی ها با خبر نمیشن که از اینجا رفتن، خیلی طول میکشن تا برزخشون تازه شروع بشه. حالا برزخشون شروع شده، از اون به بعد تا اون قیامت کبرایشون باز شروع بشه اون باز خیلی، حالا فاصله زمانی که دیگه مطرح نیست، دارم دیگه فاصله زمانی برداشته میشه. اینه که خبرهایی میبینید از منزل حرکت میکنید، اینه که حساس از منزل حرکت میکنادم. امشب بریم تو جلسه، حالم ندارم، در این حال خب میریم دوستم دارم، اما اون مخفیگاه تو درونش با مخفیگاه گوینده با هم هماهنگ میشن، میبینی که گوینده هم دیگه از حال انداخته، دیگه اونم نمیتونه حرف بزنه، چه چیزی نمیتونه. اینه که میبینی جلسات محفظ میشه، همینجور جسته گریخته، هر که از جور باشه، از جور بشینه، از جور بخوابه، از جور پاشه، نمیشه آقا راه نداره. اون که اندرده اینه که حالا روایات معنا پیدا کنه. دو تا از همبندی های زندان حضرت یوسف سلام الله علیه تو قرآن هم داره. یکی از اینا به دیگری میگفت حضرت یوسف خیلی تعبیر خواب بلد، دیگری میگفت بابا زیاد شما اینقدر بهشون احترام میگذارید، این اندازه هم نیست، من یه محکی بهش میزنم. گروه باشه تو یه محکی بهش میزنم، به دروغ میگم یه خوابی رو ندیدم، میرم میگم من این خواب رو دیدم. دو تا رفیق هر دوتا اومدن خدمت حضرت یوسف، یکی گفت آقا من خواب دیدم که دارم انگور رو میکشارم، چه و چه؟ آقا تعبیر فرمودن که شما آینده آزاد میشی، به دربار پادشاه و عزیز مصر میروید، اونجا جزوه بله کسانی میشید که انگور میفشارید و خمر درست میکنید، این شغلتون. اون دیگری که نقشه کشیده بود که ببینه آقا یا بلدی یا نه، بابا من خواب دیدم که بله یه ظرفی بالای سر منه، مقداری نمیدارم توش غذاست، نون چست، بعد مرغا از هوا میان هی با نوکشون این نونا رو میگیرم میبرم. این تعبیرش چیه؟ آقا فرمودم به این که شما این خواب شما اینه که از زندان آزاد میشید. چی؟ بله، شما رو محاکمه میکنن و به اعدام محکوم میشی، به بالای دارت میبرن، اینقدر باید اونجا باشی تا بالاخره این پرنده ها میان از هوا کله تو رو و مغز تو رو بیرون میبرن. ایشون به رفیق گفت، نگفتم که ایشون اهل تعبیر نیست، من تو خواب ندیدم. این خبر از بیچاره که همین الان تو خواب داره خوابش میبینه. بعد به حضرت یوسف گفت که شما اینجور مثلا آره به تعبیر بنده اینجور داری رو سر مردم کلا میذاری، خواب بنده تو خواب ندیدم. از دست همون وزی الامر فی ما فلسفتی ها، اون حقیقتی که تو متن ذات تو بود همین بود، تو خیال میکنی که و اونی که تو اون درون تو نهفته بود همینی بود که بروزش دادی. من تو خیال میکنی حتما باید سر روی متکا بذاری خواب ببینی. و بابا 70 سال تو خواب هستی، الان این اندازه ای که سنت آمده تو خوابی، خیال میکنه که بیداره، حتما باید امشب بره مثلا بخوابه تا یه خواب ببینی که فردا بیام خوابشو تعبیر کنم. آقا فرمود اونی که تو مخفیگاه درون بود اون واقع آینده رو به زبان تو القا کرده و بد نشون داده، اون تو خیال میکنی که این بیواقعیت بود. اونی که اهل سره، اونی که باطن بینه، اون چی که از ذهن تو در آمده باطن تو رو خونده و میدونه مطابق با باطنم پیاده شد. این مخفیگاه ها کجاست؟ اینا با چجوری شناسایی کرد؟ اینه که میبینین یه حادثه ای میخواد واقع بشه، یکی میگه من اونجوری حالا اینجوری بود، یکی میگه من فلونجا بودم پس اونشم من اینجوری بودم، میخواد فلون مطلب واقع بشه. تمام این مخفیگاه ها به هم مرتبط میشه. حالا این نحوه ارتباط مخفیگاه رو با چیکار کرد؟ و چقدر مخفیگاه ها در نفس داریم که اصلا خبر نداریم تو اونها چه خبره و همه مشغول کار، از دم مشغول کارن و ما بی خبر. تمام این مخفیگاه ها تو...